ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. بیش از 580 تن از مبتلایان به کرونا در طول شبان روز گذشته جان باختند. سخنگوی طالبان میگوید به زودی دولت جدید افغانستان تشکیل میشود. امانوئل مکرون در تماس تلفنی با ابراهیم رئیسی نسبت به حضور هرچه زودتر ایران در مذاکرات احیای برجام ابراز امیدواری کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه اعلام کرد در طول شبانه روز گذشته 583 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 27500 تن دیگر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران که مورد تایید منابع مستقل نیست، تا کنون بیش از 111000 تن از مبتلایان جان باخته و بیش از 5 میلیون تن نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. به گفته وزارت بهداشت ایران تا کنون بیش از 19 میلیون نفر دوز اول و حدود 10 میلیون نفر هم دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند. این در حالی است که سوء مدیریت و کندی روند واکسیناسیون در ایران با انتقادهای گسترده شهروندان و کارشناسان مواجه است. سخنگوی طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که به زودی درباره دولت جدید افغانستان اطلاع رسانی خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد در نشست خبری ادعا کرد که با سقوط پنجشیر، طالبان کنترل تمام افغانستان را در دست گرفته است. طالبان روز یکشنبه با تشدید حملات خود علیه پنجشیر اعلام کرده بود که یکی از بزرگترین مناطق این استان را به تصرف خود درآورده است. این در حالی است که احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، در پیامی توییتری ضمن رد ادعای طالبان از سلامت خود خبر داده است. پنجشیر آخرین استانی در افغانستان محسوب می شود که تا کنون در برابر تسلط طالبان مقاومت کرده است. همچنین در پی انتشار برخی از گزارش ها که حاکی از کمک نیروی هوایی پاکستان به طالبان در نبردهای شامل یک شنبه در دره پنجشیر بود، احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت علیه طالبان، در مورد این پیام داد و خواستار قیام عمومی علیه طالبان شد. هانا کاویانی نگاهی داره به تازه ترین تحولات در افغانستان.
احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت علیه طالبان در پنجشیر، در یک پیام صوتی در صفحه فیسبوک خود از مردم افغانستان خواست که در گوشه گوشه این کشور علیه طالبان قیام کنند.
هموطنان ما در هر گوشه ای که هستین، چه در بیرون و چه در داخل، فراخوان میتیم که قیام عمومی را به خاطر عزت، آزادی و سربلندی وطن ما آغاز کنیم. هر کسی به هر شکلی که میتونه استاد شود و فریاد هیهات من نزله را بلند بکنه.
احمد مسعود درباره روندی که به درگیری اخیر منجر شده نیز گفت:
دیروز بعد از اعلامیه علمای سرتاسر کشور، جبهه مقاومت ملی فیصله علما را نهایی و لبی گفت و احترام گذاشت، اما طالب ها خوشبختانه که تینت واقعی خود را نشان دادن و بالاخره برخلاف چیزی که در ظاهر می گفتن نشان دادن که نه باوری به شریعت دارن، نه باوری نه به قرآن دارن و نه فیصله علمای سرتاسر افغانستان باورمند هستن. و بعد از فیصله علما، اونا حملات گسترده خود برخلاف فیصله بالای ملت و مردم ما شروع کردن که باعث کشته شدن تعداد زیادی از هموطنان ما، از جمله بخشی از خانواده ما شدن.
از جمله کشته شدگان در این حملات فهیم دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی و از روزنامه نگاران به نام افغانستان بود. آقای دشتی 20 سال پیش در زمان ترور احمد شاه مسعود از ناحیه چشم مجروح شده بود و حال دو دهه بعد در پنجشیر کشته شد. رسانه‌های هندی، کشوری که رقیب جدی برای پاکستان به حساب می‌آید، بامداد دوشنبه گزارش دادند که بالگردها و پهپادهای پاکستان در جریان حمله نیروهای طالبان به دره پنجشیر اقدام به حمله به مواضع جبهه مقاومت ملی کردند. روزنامه ایندیا تودی با انتشار گزارشی در این باره به سابقه حضور نیروهای پاکستانی در پشتیبانی از نیروهای طالبان اشاره کرده است. پیش از این مقام‌های جبهه مقاومت علیه طالبان اعلام کرده بودند که در جریان درگیری با طالبان افرادی را اسیر کردند که پاکستانی بودند. رسانه‌های هندی همچنین با اشاره به سفر فیض حمید رئیس سازمان اطلاعات پاکستان به کابل که 2 روز پیش صورت گرفت، حضور او در افغانستان را به بحث پشتیبانی نیروهای پاکستان از گروه طالبان مرتبط دانستند. مقام‌های طالبان و همچنین پاکستان به این اخبار واکنش نشان ندادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در نشست خبری روز دوشنبه خود بدون اشاره به این موضوع گفته است دره پنج شیر به طور کامل تصرف شده و جنگ در افغانستان پایان یافته است. جبهه مقاومت اما این امر را تکذیب می کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز صبح روز دوشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره حملات شب گذشته پاکستان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در پنجشیر این حملات را محکوم کرد.
اخباری که از پنجشیر میرسه واقعا اخبار نگران کننده ای هست. حملات دیشب به اشد وجه محکوم. موضوع پنجشیر وان سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران باید از طریق گفتگو حل بشه. طالبان هم باید به تعهدات خودش ذل حقوق بین الملل و به تعهدات خودش هر آنچه گفته پایبند باشه. هر گونه دخالت خارجی رو هم نه تنها محکوم میکنیم، از تمام توان خودمون استفاده خواهیم کرد که به دوستان و یا اونهایی که احیانا اگر گزارش ها درست باشه خطای راهبردی دارن میکنن و وارد افغانستان میشن به نیت دیگه‌ای، متوجهشون بکنیم که افغانستان جغرافیایی نیست که متجاوز و دشمن و خارجی رو بپذیره.
به دنبال تصرف کابل توسط طالبان در روز 24 مرداد، هزاران شبه نظامی محلی و باقی مانده نیروهای ارتش سابق افغانستان در ناحیه پنجشیر تجمع کردند و از تشکیل جبهه مقاومت علیه طالبان خبر دادند. درگیری های این روزها پیرامون ولایت پنجشیر در حالی مخابره می شود که همچنان در نقاط مختلف افغانستان گزارش هایی از تجمعات کوچک زنان منتشر می شود. زنانی که خواهان حفظ حقوقی هستند که در 20 سال گذشته به دست آوردند. این زنان از جمله در روزهای اخیر در هرات، کابل و حال در مزار شریف به خیابان رفتند. در همین حال تصاویری نیز از افغانستان مخابره شده است که نشان می‌دهد برخی از سیاست‌های محدود کننده طالبان در حال اجراست. روز دوشنبه این تصاویر حاکی از آن بود که در کلاس‌های درس دانشگاه پرده‌ای میان زنان و مردان محصل دانشگاه‌های افغانستان کشیده شده است.
هانا کاویانی نگاهی داشت به تازه‌ترین تحولات در افغانستان. اما در ادامه احسان عبدالجبار وزیر نفت عراق از امضای قرارداد اجرای 4 پروژه عظیم انرژی با توتال فرانسه به ارزش 27 میلیارد دلار خبر داده. عراق حدود 1/3 نیاز گاز و برق خودش را از ایران تامین می‌کرده و بنابر گزارش‌ها در حال حاضر حدود 6 میلیارد دلار به ایران بدهکاره. در همین زمینه گفتگوی داشتم با آقای دالقا خاتین اغلو و از او پرسیدم قرارداد 27 میلیارد دلاری توتال فرانسه با کشور عراق برای اجرای پروژه تولید گاز چه هدفی رو در پی داره؟
الان بیشترین توجهش مربوط به پروژه های گازی و همچنین انرژی های تجدیدپذیر در دنیا هست. مثلا در خود آذربایجان الان در دریای خزر میدان گازی آبشرون رو، بزرگترین میدان گازی آذربایجان بعد از شاهدنیز رو داره توسعه میده. در عراق هم در میدان رتاوی هست. الان به غیر از افزایش تولید گاز عراق، این پروژه‌ای که توتال به دوش گرفته، تولید برق از منابع تجدیدپذیر خصوصا خورشیدی رو هم در قرارداد ذکر کردن. عراق خودش سالها پیش برنامه ریزی کرده تا به خودکفایی در گاز برسه. تا حالا هم موفق بوده. تا حدودی طی 5 سال گذشته تولید گاز عراق 30% افزایش پیدا کرده، به 11 میلیارد متر مکعب رسیده. تا 4 سال آینده این رو میخواد به 20 میلیارد متر مکعب برسونه و بعد از اون هم افزایش خواهد داشت. عراق 3.5 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی داره، اما تقریبا میشه گفت همه این ذخایر هیچ توسعه نیافتن. از طرفی عراق سالانه 18 میلیارد متر مکعب گاز تولیدی خودش رو از میادین نفتی، یعنی گازی که همراه با نفت از میادین نفتی تولید میشه. به خاطر اینکه تجهیزات جمع‌آوری گاز نداره در مشعل‌ها میسوزونه، یعنی تقریبا میشه گفت که دو برابر حجم واردات گازش فقط مشعل سوزی داره، در مشعل‌ها تلف میکنه گاز رو. لذا طی سالهای گذشته عراق با چندین شرکت قرارداد امضا کرده. این پروژه ها درسته که تأخیر داشتن اما توسعه پیدا کردن. مثلا تولید گاز عراق 5 سال پیش حدود 7 میلیارد متر مکعب بود اما الان 11 میلیارد متر مکعب به خاطر جمع‌آوری همون گازهای همراه. لذا قرار شرکت توتال 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه، یه پالایشگاهی احداث بکنه و همچنین تجهیزات جمع‌آوری گاز همراه که در مرحله اول حدود 3.5 میلیارد متر مکعب در سال گاز جمع‌آوری بکنه و پالایش بکنه و در مرحله دوم این رقم رو به 2 برابر برسونه.
با توجه به اینکه شرکت توتال فرانسه بزرگترین قرارداد خارجی رو با ایران پس از توافق هسته‌ای و برجام داشته، حالا این سرمایه گذاری رو داره در جنوب عراق برای این کشور انجام میده. این اتفاق چه تأثیری میتونه در روند اقتصادی و جایگاهی ایران داشته باشه؟
عراق بزرگترین بازار گاز ایران هست. اگه ما به آمارهای پارسال نگاه بکنیم، کمی بیشتر از 5 میلیارد متر مکعب گاز ایران به ترکیه رفت و 11 میلیارد متر مکعب گاز رو به عراق تحویل داد. بازار بسیار خوبی هست و هر 1000 متر مکعب گاز رو هم از 280 دلار به عراق میفروشه که رقم خیلی بالایی هست. مثلا آذربایجان گازش رو به ترکیه یا گرجستان به 200 دلار میفروشه. این یه مشکلی برای ایران خواهد بود چون یه بازار بزرگ گاز رو داره از دست میده. عراق اگه توسعه پیدا بکنه، میادین گازیش اگه مشعل سوزی ها متوقف بشه، تقریبا میشه گفت که هیچ نیازی به گاز ایران نخواهد داشت. در مورد توتال، این شرکت قبلا هم در عراق فعال بود، در میدان عظیم رتاوی و به غیر از همین توتال شرکت های مثلا ساینوپک در میدان نفتی منصوریه یا شلومبرژه، بزرگترین شرکت خدمات نفتی جهان، در میدان گازی عکاس، یه میدان گازی در عراق هست، همراه با دلتا اویل عربستان فعالیت میکنن. لذا تبعات این موضوع برای ایران این هست که یه بازار بزرگ رو داره از دست میده. ایران تو خودش با یه بحران خیلی جدی مواجه هست، کمبود گاز در زمستان و اتفاقا از پارسال شروع کرده به کمبود کسری گاز در پاییز و اگه 3 سال گذشته در پاییز و تابستان ایران گازش رو به عراق متوقف کرده، صادراتش رو. عراق نمیتونه روی ایران حساب باز بکنه، از طرف عراق نمیتونه پول گازی که از ایران دریافت میکنه، سالانه 3 میلیارد دلار پول گاز ایران رو تحویل ایران بده.
گفتگویی بود با آقای دالقا خاتین اغلو در مورد قرارداد 27 میلیارد دلاری شرکت توتال فرانسه با عراق درباره اجرای 4 پروژه تولید گاز. اما در ادامه خبرها، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود ابراهیم رئیسی از او خواست که تهران هر چه زودتر و بار دیگر در مذاکرات وین برای احیای برجام حضور یابد. این تماس تلفنی 1 روز بعد از آن است که ابراهیم رئیسی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که دولت او ابایی از گفتگو و مذاکره ندارد، اما به توصیف او آمریکایی‌ها و غربی‌ها به دنبال گفتگو همراه با فشار هستند. فرانسه همراه با بریتانیا و آلمان در کنار ایالات متحده که در این مذاکرات به طور غیر مستقیم حضور دارد، خواستار اثرگیری هر چه زودتر مذاکرات هستند. ابراهیم رئیسی روز شنبه گفت که خواهان مذاکره نتیجه محور است که به دنبال آن تحریم ها رفع شود. تا کنون 6 دور مذاکره برای احیای برجام در وین دارای نتیجه ملموسی نبوده است. و در پی اعمال محدودیت‌های از سوی دولت عراق درباره نحوه ورود و تعداد زائران ایرانی، پیش ثبت نام متقاضیان پیاده‌روی اربعین متوقف شده. اما خبرهای بیشتر رو شما میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042022112 21:13. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگه به گوش شما خواهد رسید. ممنون که با ما بودید.